بسم الله الرحمن الرحیم. موضوع جنگ اقتصادی یا تحتات اقتصادی از دیرباز توی همه کشور اتفاق میفتده. شاید امروزه با یه پدیده جدیدتر و متنوعتر و مدرنتر روبرو هستیم. در گذشته حمله نظامی به زیرساخت‌های اقتصادی اتفاق میافتاد. تو همه جنگ ها مثلا به بنادر، کارخونجات، زیرساخت برق و بقیه جا حمله میشد برای اینکه با استفاده از قدرت نظامی مؤلف های اقتصادی کشور تحت تاثیر قرار بدن. این یه مدل در واقع میشد بگیم که جنگ اقتصادی نسل اول بوده. بعدا اومدن موضوع اقتصاد به عنوان هدف جنگ تعریف شد و به چارچوبی رفت که مثلا جنگ خلیج فارس رو به تعبیر جنگ نفت هم تعریف میکنن. به این شکل میگن که امریکایی‌ها مؤلفه در واقع قوتشون قدرت نظامی است و وقتی در حوزه اقتصاد به عقب میفتن حمله میکنن به مؤلفه ها، به حوزه هایی که آینده اقتصاد رو تأمین میکنه. مثلا در حوزه انرژی مناطق مربوط به عراق و کویت و این مناطق شمال خلیج فارس مناطقی هستن که عمر منابع نفتشون بیش از 30 سال هستش و به تعبیری امریکایی‌ها تلاش میکنن که تسلط بر منابعی که بیش از 30 سال عمر داشته تو موضوع انرژی رو برای خودشون داشته باشن، به نوعی آینده اقتصاد تأمین کنن. اینجا اقتصاد به عنوان هدف در جنگ قرار میگیره. مدل سوم که امروز باش مواجه هستیم، حمله با مؤلفه اقتصادی و ابزار اقتصادی به مؤلفه قدرت اقتصادی کشور هست. دیگه توی این مدل حمله توپ و تانک و بواسطه نظامی وجود نداره، بلکه از جنس ابزارهای اقتصادی است. مثلا تحریم، مثلا کنترل تکنولوژی و دانش، کنترل نظامات بانکی و پولی، کنترل ارز، کنترل موافقتنامه و ساختارهای بین‌المللی، مثل سازمان تجارت جهانی WTO یا ساختارهای مثل ساختار بانک جهانی یا ساختار تعامل پول ملی و بین‌المللی مثل سویفت و امثال هم، یا استفاده از این دست از قابلیت و از ظرفیت‌های بین‌المللی که در برای ایجاد هماهنگی ایجاد شده. امروز به دلیلی که امریکایی‌ها برش تسلط دارن به عنوان ابزار جنگی ازش استفاده میکنن. خب امروز شاید در 7-8 سال گذشته مفهوم جنگ اقتصادی هنوز درست قابل ملموس نبود، ولی امروز دیگه من بعید میدونم که کسی تو کشور باشه که ابهام داشته باشه. امریکایی‌ها اومدن برای جنگ اقتصادی استراتژی تنظیم کردن، استراتژی جنگ مالی، استراتژی جنگ ارزی، استراتژی جنگ وزارت خزانه داری، کتابی نوشتن به نام هنر تحریم ها یا نظاماتی از این جنس دنبال کردن، یا استراتژی به نام پاور تو کوئرس یا P2C که در واقع فشار برای تحمیل اراده به کشورها در با استفاده از ظرفیت مالی، بانکی و پولی. بنابراین نشون میده که امروز دیگه بانک و پول و ارز و نظام اقتصادی و معاهدات بین المللی و قراردادها و این چیزا همه مؤلفه ها شده ابزار جنگی. امریکایی‌ها احساس کردن که میتونن با توجه به نفوذشون، تسلطشون در حوزه، یعنی یه مزیت‌های برتری در حوزه اقتصاد جهانی داشتن، من جمله اینکه دلار پول اونا پول جهانی بود، من جمله که تسلط اونا بر مراکز خاصی مثل ساختارهای بین‌المللی مثل بانک جهانی و امثال هم وجود داشت، از این ظرفیت استفاده کنن برای تحمیل خواسته هاشون. یه ضمن اینکه اونجا یه اقتصاد بزرگی داشتن که توی نقشه کلی و روی کرده قبلی همه تلاش می‌کردن اقتصادشون در تعامل با اقتصاد امریکا تعریف کنن. امریکایی‌ها از این ظرفیت و از این قابلیت‌ها برای فشار به کشورهای خودشون، به کشورهای مخالفشون استفاده کردن. شاید ما امروز درگیر مدرن‌ترین و جدیدترین جنگ اقتصادی هستیم که ممکن علیه ما، علیه هر کشور اتفاق بیفته و این کشور در واقع در حوزه پولی بانکی کاملا در تحریم. تلاش زیادی امریکایی میکنن، یعنی جنگ دلار و ریال یه جنگ واقعی هستش که تلاش میکنه که قدرت ریال کاهش بده کنه و دلار جایگزین میشه. همه قابلیت ها و توافقات بین المللی که رو حوزه دلار انجام شده به عنوان یک مزیت برتر نسبی برای حوزه اقتصادی اون استفاده میشه. کنترل دلار از بانک مرکزی آمریکا که در واقع در قالب نرم افزارهای تراسانی ترانزکشن های مالی سویفت انجام میشه برای کنترلش و برای در واقع مدیریت بر حوزه پولی و ارزی. از تمام ظرفیت دیپلماتیک به عنوان فشار برای حوزه استفاده بشه، تمام ساختارهای بین المللی که وجود داره تو دنیا که معمولا برای اهداف صلح‌آمیز طراحی شده، مثلا مثل WTO سازمان تجارت جهانی برای اینکه بتواند رشد اقتصادی رو انجام بده، کنترل تعرفه‌های ورودی و خروجی رو انجام بده و کنترل بکنه و کشورها بتوانند توی فضای آزاد با هم رقابت کنند، امروز شده به عنوان ابزار جنگی مثلا بر علیه ما یا بر علیه چین یا بر علیه روسیه داره ازش استفاده میکنه. امریکایی‌ها بر این باورن که جنگ اقتصادی یه مؤلفه قدرت‌آمیزی برای امریکایی‌ها هست و انحصاری که میتونه اونا رو به خواسته‌هاشون برسونه و این جنگ علیه ما هم سازماندهی کردن. البته تجربه جنگ علیه ما موضوعات خیلی مهمی رو مورد توجه واقع شده و به نظر میرسه که هم دنیا باید این موضوع توجه دوباره بکنه، هم کشورهایی که به نوعی اقتصادشون درگیر اقتصاد امریکا هستش. مثلا یک کشوری مثل ایران و روسیه وقتی که ما میبینیم امروز دلار تبدیل شده به سلاح در حوزه جنگ اقتصادی، طبیعتا میزان وابستگی اون به دلار باید به حداقل برسه. باید اجازه ندیم که دلار تبدیل به کالا بشه، به جایی که یک ارز مبادلاتی باشه تبدیل بشه یک کالا، برای اینکه کسی بخواد ارزش پولش حفظ بشه بره دلار بخره و دلار رو در برابر ریال حساب بکنه. به تعبیری هر کشوری که از این به بعد بخواهد دلار محور نقش جدی برش داشته باشه باید بدونه که تو اگه شرایطی با منافع امریکا درگیر شد با از همین عنوان به عنوان یک عنصر در واقع ضد اقتصادش ازش استفاده میکنه و دنبال میکنه. دوم نظامات بانکی هست. طبیعتا ما تو کشورمون هم جزو کشورهایی هستیم که خط مقدم جنگ اقتصادی با امریکا هستیم، ضمن اینکه در کنار خودمون هم کشورهایی هستن که درگیر هستن، ولی بیشترین فشار توی حوزه برای کشور ما تعرضی و دنبال شده. رهبر معظم انقلاب اسلامی در واقع سیاست اقتصاد مقاومتی رو در واقع به عنوان استراتژی دفاع اقتصادی برای کشور مطرح کردن و با جمع نخبگان هم در مجمع تشخیص هم در دولت و هم نخبگان دانشگاهی تنظیم کردن و در قالب 24 بند ابلاغ فرمودن. این خطوط در واقع استراتژی مقابله است که همه کشور باید بهش وفادار باشن، بهش عمل بکنن. ما یک نسخه شفابخشی که میتونه همه دستگاه در برابر در این مقاومت سازماندهی کنه و دنبال کنه. جنگ اقتصادی به تعبیری مردم محوره. چرا؟ چون توی سفره مردم، تو حوزه معیشت مردم، تو حوزه درآمد مردم، تو حوزه اقتصاد مردم، تو حوزه نیازمندی مردم شکل میگیره. جنگ اقتصادی تعبیری مراحل اولیش از جنس فرهنگه، چون الگوی مصرف در لایه فرهنگ شکل میگیره و شما در برنامه تلویزیونی و حوزه رسانه نیاز تعریف میشه و دنبال میشه، الگوی مصرفی رو اونجا دنبال میکنی. در واقع چرخه اولش در حوزه شبکه‌های اجتماعی و رسانه طراحی میشه، برای شما نیاز تعریف میشه و میاد وسط و حتی تقاضا تعریف میشه که شما وارد بازار میشی. در بخش دوم هم به نوعی ممکنه که عملیات شناختی رو شکل بگیره، یعنی روی شاخصهای ذهنی مردم، رو ارزشایی که میتونن شکل بگیرن، الگو سبک و الگوی مصرف تعریف بشه رو اینجا شکل میگیره. به تعبیری ما الگوی مصرف رو یک سلاح اقتصادی میتونیم تعریف کنیم و دنبال کنیم، برای اینکه توسط کشورهای مختلفی ازش دنبال میشه و به نتیجه میرسونه. اینجا هدف مردم یه نقش اساسی دارن. اولا قرار است که همه فشارها به مردم بیاد، مردم فشار رو منتقل کنن به دولت و حکومت. بنابراین نوعی طراحی شده و نوعی دنبال شده که معیشت مردم، درآمد مردم و حتی آذوقه مردم دچار اختلال بشه و مردم نتوانن به راحتی معیشتشون رو دنبال کنن. یکی از امریکایی‌ها اومده بود ایران، برمیگشت تو یادداشتش نوشته بود، تو اسناد منتشر شده بود، گفته بود من انتظار داشتم وقتی رفتم ایران با این همه فشار اقتصادی ببینم مردم تو صف غذا واسدن و منتظرن با کاسه دستشون که مراقب بریزن بهشون غذا بدن اینجا. وقتی اومدم دیدم که نه، مردم همه دارن توی فروشگاه‌ها به وفور امکانات هست و ابزار هست، متوجه شدم که تو لایه های کشاورزی و لایه اقتصادی و حوزه غذا ما کار کرده تحریممون درست نبوده و جنگ اقتصادی باید بریم یه باز مهندسی روی زمینه کنیم. نشون میداد که ما در حوزه کشاورزی رویکردمون در تامین کالای اساسی و در حوزه توزیع به اندازه زیادی موفق بوده که اجازه نداده که این تاثیر تحریم های دشمن توی زمینه اتفاق بیفته. بنابراین اینجا مردم نقش اساسی داره. یک، مردم الگوی مناسب انتخاب کنن برای مصرف، الگویی که مبتنی بر تجهیزاتی بر کالاهایی که تولید داخل انجام شده. دوم اینکه دولت باید بیاد برای مردم، یعنی چون داره برنامه اجرایی اقتصاد مقاومتی رو طراحی و دنبال میکنه در فرماندهی اقتصادی، قرارگاه اقتصادی طراحی میکنه، باید برای دولت مردم نقش ایفا کنه. یعنی برای مردم بگه که یک، الگوی مصرف مناسب چی هستش، یا توریداتش رو متناسب کنه با معدل الگوی مصرف مردم به شکلی که مردم بتوانن استفاده کنن و دچار مشکل نشن. دوم اینکه در این نوع از مقاومت و دفاع در برابر دشمن مردم بیان نقش حمایتی بگیرن و نقش بازیگر اصلی بگیرن، به جایی که نقش بازی خراب کن داشته باشن. یعنی به جایی که برن نقش پذیری از دشمن پیدا کنن، بیان برن تو صفحه دلار واسن، برن واسن سکه بخرن، بخوان پول ملی رو تضعیف کنن با استفاده قدرت بخشتن به پول خارجی، بیان نقش بپذیرن. ما میبینیم که خیلی از کشورها مثلا تو ترکیه مردم دلار آتیش میزنن، مردم گوشه آیفون رو خرد میکنن، اون نماد کالای در واقع آمریکایی. این نقش هم باید داخل کشور ما پررنگ بشه و تعریف شه و مردم این نقش و وظیفه رو بپذیرن، براشون ترسیم بشه، توجیه بشه که بیان وسط. مردم اگه نقش جدی داشته باشن، به نظر من بخش زیادی از مبارزه با دشمن در حوزه جنگ اقتصادی ساماندهی خواهد شد و شکل خواهد گرفت و مردم میتوانن همانند دفاع مقدس که ما میدیدیم که مردم از اون حداقل کوپنیشون کمک به جبهه میکردن و مساجد محور کمک به اقتصاد دولت بود برای توزیع، برای شبکه توزیع یا حتی سیستم کوپنی کمک میکرد برای اینکه عدالت در توزیع رعایت بشه و مردم حداقل غذای لازم رو داشته باشن. خب اینا هم تجربیات دفاع مقدس ما هست، میتونیم با شکل مدرنتری امروز ازش استفاده بکنیم که اگر خدای نکرده دچار کاستیا و ضعفایی شدیم، مطمئن بشیم که نظام توزیعمون درسته و میتونه کالا رو به دست مردم برسونه و استفاده کنه. این نقشی است که میتونیم کاملا به مردم بدیم. طبیعتا یه نقش جدی هم دولت داره. دولت ما اینجا یکی از نقش جدیش اینه که استراتژی تولید کالای ایرانی و ملی رو به شدت ازش دفاع کنه و تقویت بکنه و در واقع بیاد جلوی کالای ورود خارجی رو بگیره، برای اونا تعرفه و گمرکی ببنده، براشون نصرفه که کالا وردارن بیان اینجا، اجازه نده که صنایع داخل کشور تضعیف بشن و در واقع زمین بخورن در برابر فشار اقتصادی دشمن که داره شکل میگیره و دنبال میشه. به یه تعبیری میتونم بگم که یک تحریم آگاهانه کالاهای خارجی برای مصرف در داخل باید شکل بگیره و سازماندهی بشه. یه بخش زیادش در حوزه دولت شکل میشه، یه بخشش هم در حوزه مردم. اینکه رهبری معظم اصرار میکنن که مردم کالای ایرانی مصرف کنن، به نوعی این بخش از تحریم آگاهانه است. یعنی ما آگاهانه کالای داخلی مصرف میکنیم. من همیشه تو صحبتام یه مثال میزنم، میگم وقتی گاندی شد رهبر هند و میخواست مبارزه منفی در برابر با انگلیس انجام بده، در واقع جنگ اقتصادی داشت انجام میداد. سلطه خروج از سلطه اقتصادی انگلیس بر علیه خودشون اومد، اتکا کرد به کالای ملی خودشون. کالای ملیشون پارچه کرباس بود، پارچه کرباس در برابر فاستونی انگلیسی. خب فاستونی انگلیسی ممکنه کیفیت خیلی بالاتری داشته باشه، ولی کرباس هندی بسیار پایین تر. رهبر هند اومد در واقع کرباس هندی پوشید، تنش کرد و در واقع پشت کرد به کالای خارجی. خب امروز ما اگه بخوام بسنجیم فاصله کیفیت کالای ایرانی به اندازه فاصله کیفیت بین کرباس و فاستونی انگلیسی هست یا کمتره، واقعا ما نگاه میکنیم میبینیم یخچال تولیدی داخلی کشور ما با یخچال خارجی خیلی با هم تفاوت نداره. بله یه تفاوتایی داره، ولی به اندازه فاستونی و کرباس نیستش که داشته باشه. ما در سازمان پدافند قرامل یه مجموعه تحت عنوان قرارگاه پدافند اقتصادی سازماندهی کردیم که مأموریت اصلی اولیه‌مون که رصد و پایش تشخیص تهدیدات در حوزه اقتصاد است رو در بیاریم، رویکردها و استراتژی‌های دشمن رو اتخاذ کنیم، بفهمیم که سناریوی او چی است، استراتژی‌ها چی است، گاماش چی هستش، از چه ابزارها و چه رویکردی استفاده می‌کنه و تو جای خودش هم اطلاع رسانی کنیم، هم تذکر بدیم، هم مشتار بدیم به دستگاه زیربط که نسبت به این موضوع توجه داشته باشن. نکته دوم هم در بخش دوم در کنار سیاست های اقتصاد مقاومتی، در واقع ما یه بخشی از اون سیاست ها که میتواند در قالب پدافند اقتصادی شکل بگیره و دنبال کنه رو در قالب سند پدافند اقتصادی تعریزی و دنبال کردیم با کمک دانشگاه محترم امام صادق و بخش زیاد از نخبگان اقتصادی کشور تو زمینه تدبیر شده و تنظیم شده و به دولت محترم وزارت اقتصاد تقدیم شده جهت استفاده و بهره برداری در این حوزه. و ما هم تلاش می‌کنیم در حوزه‌های اساسی مثلا حوزه‌های بانکی، ارزی و تو این جنس کمک لازمه رو تو دولت توی زمینه داشته باشیم.
سازمان پدافند غیرعامل کشور